أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره خطابات قانونیه امام به عنوان پنجمین راه حل در بیان مقدمات بود. دیروز مقدمه اول رو از مقدمات هفتگانه‌ای که امام مطرح کردن خوندیم. امروز مقدمه دوم و انشاءالله سوم رو میبینیم. مقدمه دوم فرقی است که امام بین اطلاق و عموم میذارن. یه نکته فقط در فرمایش ایشون هست که به او توجه کنیم، بقیهش تقریبا همون نکته است که همه اصولیین دارند. فقط یه مبحثی که خب مختص به ایشونه و دقت ویژه‌ای هم می‌طلبه. ببینیم اطلاق یا عموم فرقشون با هم اینه که اطلاق از مقدمات حکمت فهمیده میشه، در حالی که عموم از لفظ و وضع فهمیده میشه. یعنی ادوات عموم کأن وضع برای بیان معنای شمولیت، در حالی که لفظ مطلق نه چنین نیست و برای معنای شمول وضع نشده. اگر احیانا یک نوع شمولی ما ازش میفهمیم، به خاطر اینه که مقدمات حکمت به مدد این لفظ میاد. البته اطلاق انواع بسیار مختلفی داره. اطلاق افرادی داریم، اطلاق احوالی داریم، ولی همشون مبتنی بر همین مقدمه. مقدمش هم عبارت از اینه که میگن متکلم در مقام بیان مراد خودش بود، تمام مرادش رو میخواست بگه و قیدی نزد، ممنوع هم نبود، اگر میخواست خب میگفت. پس معلوم میشه قیدی، لحاظی، فرضی، حالتی، دون حالتی در مد نظرش نبود. اما عموم نه، عموم از لفظ وضع فهمیده میشه، دلالت وضعیه. یعنی کن از ابتدا اومدن برای اینکه دونه دونه را ذکر نکنن، من برای اینکه نگم زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد، یه جای لفظی رو وضع کردم بگم همه اهل مدرس، یعنی دونه دونه رو شامل میشه. در رابطه با مقدمات حکمت، البته مرحوم آقای آخوند خاطرتون باشه یه قید اضافه‌ای داشت، میگه قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه، بعضی اینو قبول ندارن. در رابطه با عموم، خود عام شمولی، عام انحلالی، عام بدلی، سه نوع عموم داریم. این الان محل بحثمون نیست، بیانش هم یک بحث مستقل مصطفی بر خودش میطلبه. اما اون نکته ای که گفتم امام دارن که باید بهش توجه بکنیم اینجا با بقیه متمایزه، بحثی است که ایشون میگن آقا اساساً در اطلاق ما توجهمون به ماهیته، در عموم توجهمون به افراده. یعنی من وقتی به شما میگم ایتن الماء، توجهم اصلا به ماهیت آبه. اگه بهتون میگم انسان را اکرام کن، توجهم به ماهیت انسانه. همینجا یه پرانتزی باز بکنم، این لغت ماهیت در اصول یه مقدار از ماهیت فلسفی متمایزه، چون در فلسفه ماهیت حد وجوده، باید یه چیزی در خارج موجود باشه، به تعبیری ما به ازا داشته باشه، معقول اولا باشه تا ماهیت داشته باشه. اگر وجود خارجی نداره ماهیت هم نداره. اما در اصول ما وقتی میگیم ماهیت، مرادمون مفهومه. ممکنه یه چیزی هم در خارج موجودیتی نداره ها، ولی ما براش یک وحدت اعتباری، یک اعتبار کردیم، به اونم بعضا میگیم ماهیت. مثلا در عالم خارج ما چیزی به اسم مدرسه نداریم. مدرسه حقیقت خارجی نداره. اونی که حقیقت خارجی داره سنگ و پنجره و شیشه و آهن و ایناست. در عالم خارج این اعتبار میکنیم، میگیم این ساختمانی که خودشم در حقیقت یک اعتباره، این اسمشو میذاریم مدرسه. اما میگیم ماهیت مدرسه. در نتیجه وقتی میگیم ماهیت در فلسفه، در اصول، یعنی در حقیقت اون مفهومی که ما از موضوع، از اون لفظ میفهمیم، مفهومی که از لفظ فهمیده میشه. حالا ممکنه این از اعتبارات باشه، ممکنه نه، واقعا جز معقول اولا باشه، ما به ازا در عالم خارج داشته باشه، ممکنه از اعتباریات باشه، حالا اعتباریات عقلایی باشه، ممکنه باشه اصلا از اعتبارات خود علم و اصول باشه، هرچی. خب اون نکته ای که امام دارن اینه که الان میخوام بگم. ببینیم در بحث وضع موضوع لخاص که دیروزم یه فعل جمله بهش اشاره کردیم، میگفتن چجور میشه که ما یک ماهیتی رو تصور میکنیم اما لفظ رو برای افراد و مصادیق او وضع میکنیم. وضع عام یعنی وضع مفهوم کلی، یعنی تصور مفهوم کلی این الوضع. موضوع له خاص یعنی گذاشتن لفظ روی مصادیق و جزئیات اون. خب شما کلی رو تصور میکنی ولی لفظ رو میذاری روی جزئی، آخه از کلی چجور جزئی رو میرسی؟ میگفتن، جواب داده بودن که تصور کلی مرآت و حاکی از جزئیات. یعنی وقتی شما کلی رو تصور میکنی در ضمن تصور کلی به صورت اجمالی جزئیات رو هم تصور کردیم. من وقتی انسان رو تصور میکنم به صورت جزئی مصادیق او رو هم تصور کردم. به این بیان گفته بودن وضع موضوع لخاص ممکنون، حالا آیا واقع شده یا نه بحث دیگه ایه. مخاطرتون باشه مرحوم آقای آخوند میگفت وضع موضوع لخاص ممکنون اما لم یقع. ایشون وضع حروف، وضع بقیه رم که اسماء اشاره اینا رم، حتی حیات و اینا رم همه رو از باب وضع موضوع لخاص میگه. میگفت ممکنون چون عام یعنی کلی، مرآتون برای افرادش، به خلاف برعکسش که جزئی بخواد مرآت کلی باشه. لذا وضع خاص موضوع لحام رو میگفت لا یمکن، اما اینو میگفت ممکنه، اما حالا واقع نشد. همونجا حضرت امام یه اشکال جدی گرفته بود تو جزوات سال اول اصولمون. امسال سال چندم پیر شدیم؟ 10 سال دهم. سال اول اصولمون فکر می‌کنم صفحه 300 دیشب داشتم نگاه می‌کردم، 300 خورده ایه تو جزوات سال اول اصولمونه. تو اونجا امام یه اشکال مفصلی کرده بودن، گفته بودن اصلا نمیتواند یک مفهوم برای مصادیقش یا حتی برای مفاهیم دیگه، حتی مصادیقش اگه باشن، نمیتونه یک مفهوم برای مفاهیم دیگه مرآت باشه. شما نمیتوانید از یک مفهوم به مفهوم دیگه برسید حتی اگر اون مفهوم مصداقش باشه. پس از تصور کلی معنا نداره بگید مرآت برای جزئی. یه حرفی هم با آقای آخون زده بودن، گفته بودن اگه میگید میشه اون ورشم میشه، پس جزئی هم میتونه مرآت کلی باشه، که البته ایشون میگفتن نمیشه، کلی نمیتونه مرآت و حاکی از جزئی باشه. بعد ایشون رسیده بود به این که میگفتن این یک تداعی معانی داره. تداعی معانی یعنی شما از مفهوم اول میری سراغ مفهوم دوم، مفهوم دوم رو تصور میکنی، از اون مفهوم دوم میری سراغ مفهوم سوم. آقای مطهری خدا رحمتش کنه ایشون تو یکی از سخنرانیاش از بو علی سینا نقل میکنه، میگن تداعی معانی، مثال میخواد بزنه، اینه میگه بو علی سینا یه کارگری داشته به نام مشتسن. این داشته یه روزی رفته بوده بو علی سینا بهش میگه برو این کشکو درست کن که یه مثلا فرض کن غذایی بخوری. اینم شروع میکنه به کشکو زدن. اون وقت خود آقای مطهری میگه که وقتی صدا یه نواخت میشه قدرت ذهن آدم برای اینکه خیال بافی کنه بالا میره. این همجور که تلق تلق میزده پیش خودش فکر میکنه میگه خب حالا ما چیمون از این شیخ و رئیس کمتره. این یواش یواش چند وقت دیگه میاد و این میمیره و بعد یواش یواش دکون دستکاش به ما میرسه و بعدم یه علم و کتری بر خودمون درست میکنیم و یواش یواش کارکاسبیمون میگیره و یه حالا به تعبیر امروز یه روزه ای را میندازیم و بعد آرام آرام همینجوری جلو 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 و بعد میشیم مثلا فلان داشته همینجور بر خودش خیال میکرده، شیخ الرئیس بهش میگه مشتسن کشک تو بساب، فکرشو میخونه. حالا این تدائی یعنی شما از یه مفهوم ناخودآگاه منتقل به مفهوم دیگه میشید. امام در اون بحث وضع موضوع لخاص گفتن که نگاه کنید شما کلی رو تصور میکنید، کلی یعنی مفهوم انسان، بعد از انسان به مفهوم دومی میرسید که عبارت از مفهوم کل و انسانن، یعنی به مفهوم عام میرسید. کل و انسانن میتونه مرآت برای افراد باشه. لذا اینگونه اومده بودن وضع موضوع لخاص و تصویر کرده بودن. خدا حفظش کنه، یکی از دوستان بود میگفتش که اون وقت ما کل و کلی میگفتیم، میگو آقا این کل و کلی رو چقدر تکرار میکنیم؟ اون بحثمون میگفتیم کلی و کله، کل و کلی توضیح میدادیم، اونشون میگفت. حالا الحمدلله ببینید الان اون بحثو نداریم، فقط اشاره ای بهش کردیم. مهم داستانمون الان یه چیزه و اون این که در ذهن آقایون باشه که از دید امام نمیتواند یک ماهیت، یک کلی، یک طبیعت که دیروز اشاره کردم گفتم آقای مطهری میگه چی؟ میگه کلی غلطه، باید بگید طبیعی. یک طبیعی که در من یه طبیعی وجود داره، در شما یه طبیعی، در اون یه طبیعی، یک طبیعی، یک کلی، یه مفهوم ماهیت، حالا اینا فرقی نمی کنه، نمی تواند مرآت برای چی باشه؟ افرادش باشه. یعنی با تصور اونها ما به تصور جزئی نمی رسیم. لذا اساساً شمول لفظ مطلق بر افرادش فقط و فقط از راه مقدمات حکمته. نمیتونید بگید آقا مطلق نوعی مرآتیت اجمالی بر افراد داره، نه، مطلق فقط مطلقه. اینم اضافه بکنم یه پرانتزه، ببینید بین مفاهیم تباینه، یعنی مفهوم زید و مفهوم انسان دو مفهوم متباین با همن، اینجور نیستن که این دو مفهوم رابطه ای با هم داشته باشن، دو مفهوم مختلفن، از یکی به دیگری نمیشه رسید. عبارت امام ببینید، مقدمه دوم، ان الاطلاق بعد تمامیت مقدماته، که حالا مقدماتو بعضی میگن 4 تا، بعضی مثل آخون میگن 5 تا، الان محل بحثمون نیست، یوباین عموم را در چی؟ در اینکه حکم در مطلق لم یتعلق الا به نفس ماهیت یا موضوع، هیچ فرد و حال و قیدی هم در اشتخالت نداره، ولیس الحکم متعلق بالافراد والحالات و تواری، اصلا متعلق به این حالات و تواری و عوارض نیست، تواری نوارض، ففی قول اعتق رقبه، که شاید بهتر بود میفهمود اعتق رقبتن، چون الرقبه ممکنه بگه کسی الف لام در اینجا عموم میسازه، الرقبه ممکنه یا کسی بگه، میگم مفرد محلا به الف لام رو بگن جنس، از طریق جنس عموم درست بکنن، البته واقعیت اینه که الرقبه مطلقه، ولی حالا ممکنه کسی مفرد محلا به الف لام رو هم یفید العموم بدونه. اما ففی قوله اعتق رقبه تکون نفس طبیعت نه افراد و حالات موضوع حکمه، پس طبیعت لا یمکن، نکته که گفتم اینجا بود، مخواستم یه عبارت رو حل کنم، طبیعت لا یمکن ان تکون حاکیه و مرآت للافراد و الخصوصیات، کما قلنا این مطلب را در بحث وضع عام موضوع لخاص، و این کانت متحده مع حافل خارج، اتحاد خارجی هم چجوریه؟ اسباب اتحاد جوهر و عرض، چون ماهیت شما چیه؟ ماهیت شما انسانه، اون حالات و تواری و عوارضت اعراضته، وجود جوهر و وجود عرض در عالم خارج به یک وجود موجودن، لذا میگن وجود فی نفس عرض این وجود لغیرهشه. اینجور نیست که الان که شما مقابل من نشستی 20 تا وجود با هم کنار هم منگنه کرده باشن، بگیم یه وجود خودتی، یکی رنگته، یکی کمته، یکی وضعته، نه، یه وجوده، همین وجود شعونی داره. بله کلی در عالم خارج وقتی میخواد موجود بشه یک وجوده که با موارد دیگه با عوارضش متحده، ولی مفهوم کلی فقط بر همون حیثیت کلیتش دلالت داره، و این کانت متحده معها خارجن به هازا به خلاف العموم، فا این عدات عموم وزعت للاستقراق افراد مدخول خودش را، لذا حکم درش تعلق میگیره به افراد، چون اون حکایت شده از اون افراد به عنوان کل یا جمعی، یا مثلا در فارسی ما میگیم هر همه این موارد و سیعتی فی محله توضیحات و از آن موضوع لخاص همونجا گفتیم این اصطلاح و از آن موضوع لخاص اونجا یعنی کلی عام و خاص اونجا یعنی کلی و اصلا اون به معنای عام و خاص مصطلح نیست. در کتاب انوار الهدایه ایشون یه بحثی داره اونجا میفرماین سرح شیخون العلامه و بعض العازم به ان العموم همین تو همین کتاب چیزم مناهجه ولی منطقه بحث بعدیه. ببینید اصطلاح این برای این عبارت این اووردمان ایشون میگن عموم گاهی از اطلاق فهمیده میشه گاهی از ادله لفظی. این اصطلاح امام در بحث اطلاق و تعقید فقط اووردیم اینجا دستتون باشه. ببینید عموم یعنی شمول گاهی از مقدمات حکمت فهمیده میشه بهش میگیم مطلق گاهی اوقات از لفظ فهمیده بهش میگیم عام. بأن العموم قد یستفاد من دلیل لفظی که لفظت کل و قد یستفاد من مقدمات حکمت. مقصود در بحث عام و خاص اونجاییه که عموم از لفظ فهمیده بشه در بحث مطلق و مقید اونجاییه که عموم از مقدمات حکمت فهمیده بشه. این مقدمه دو تمام. خب مقدمه سوم یه بحثیست که مبتنیه شاید تا حدودی بر همین مقدمه دوم هم باشه. ببینیم همین که گفتیم اوامر به تبایع تعلق میگیرن یک سوالی رو بر ما ایجاد میکنه و اون سوال اینه شما وارد مسجد میشی شارع در آن واحد دو تا امر بهت میکنه یکی بهت میگه صله یکی میگه عزل نجاسه. وقتی به شما میگه صله شما دیگه با توجه به صله اگه بخوای اطاعتش بکنی نمیتونی عزل نجاسه رو انجام بدی. اگه بری سراغ ازاله نجاست دیگه نمیتونی نماز بخونی. پس چون شما قدرت خارجی نداری این دوتا تکلیف تزاحم پیدا میکنند. یعنی چی؟ یعنی در آن واحد قابلیت اتیان هر دوشون نیست. خب حالا یه سوال، آیا میتونیم بگیم شارع از ابتدا آمده یکی از این دو امرشو تخصیص زده به دومی؟ یعنی از اول اومده گفته عزل نجاسه ان لم یصلی و تو صلی، بیاد بگه عجز ازاله نمی کنی نماز بخون. این مقدمه اشاره بحث ترتب ها که سال گذشته به طور مستوفا بحثش کردیم خلاصه‌شو داریم میگیم. در بحث ترتب این بحث بود که میگفتن یه اهم دارید عزل نجاسه، یه مهم داری نماز. شارع از ابتدا اومده امر مهم رو به نحو ترتبی واجب کرده. یعنی گفته چی؟ گفته اگر ازاله را اسیان کردی نماز بخون. عزل نجاسه مطلقا، اما وقتی میخواد بگه نماز بخون اونجا دیگه مطلق نمیگه، تخصیص میزنه. امام میگن نه نمیشه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه اسیان در مرتبه بعد از ورود امره. کما اینکه تزاحم این دوتا هم در مرتبه بعد از ورود امره. اول من باید به شما امری بکنم به ازاله، بعد امر بکنم به نماز، بعد شما وارد مسجد شی ببینی قدرت نداری. در مرتبه ای که من دارم به شما امر میکنم اینا هنوز تزاحم پیدا نکردند. یه بار دیگه میخوام بگم کنه داستان امام رو ببینید. قرار شد امر به چی تعلق بگیره؟ به چی؟ به طبیعت. طبیعت رو من میتونم تخصیص بزنم، بله. به چی؟ به چیزهایی که در رتبه خود طبیعتند. قدرت بر اتیان این در رتبه خودش نیست. من میتونم بگم نماز بخون با وضو، نماز بخون رو به قبله، نماز بخون در مسجد. اما آیا میتونم بگم نماز بخون اگه قدرت بر انجام ازاله نداری؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما دارید خود این امر به صلات رو میارید هنوز تزاحمی پیش نیامده، هنوز تضادی بین اینها پدید نیامده که شما بخواید قدرت رو وارد در مرتبه امر بکنید. پس نمیتواند این شرط رو شارع بگیره. این اون بحثی است که به طور بسیار طولانی در بحث ترتب کردیم. عبارت شنو ببینید، رو عبارت توضیح دیگه میدم. مقدمه سوم، ان تزاحمات واقع بین ادله اینا بالعرضه. یعنی چی؟ یعنی چرا بین نماز و ازاله مشکل پدید آمد؟ به خاطر اینکه تو قدرت نداری، قدرت یه امر عارضی است. لعجل عدم قدرت المکلف علی الجمع بین امتثاله ما، چون نمیتونه بین این عدل امتثالها بین این عدل جمع بکنه. مثل تزاحم بین وجوب ازاله نجاست از مسجد و وجوب صلات. حالا حیث و تکون متأخرن تعلق الحکم به موضوعاتها و عن ابتلاء المکلف بالواقعه، عدم قدرت یا خود قدرت چون متأخره، یعنی اول من باید امری بکنم یک تکلیفی پدید بیاد، بعد شما قدرت انجام او رو نداشته باشی. ولی تا من امر نکردم تکلیف نکردم شما قدرت بر چی نداری؟ ببینید قدرت یک بحث متعلق میخواد. قدرت بر چی دارم یا ندارم؟ مثل که من به شما بگم آقا قدرت داری؟ قدرت چی؟ قدرت داری پلک تو به هم بزنی؟ بله. قدرت داری بلند شی؟ بله. اما قدرت داری دیوار رو خراب کنی؟ نه. قدرت بر چی؟ قدرت فی حد نفسه مفهومی نیست که شما به صورت مطلق داشته باشی یا نداشته باشی. قدرت چی رو داری؟ حالا سخن قدرت اطاعت امر باید اول امری باشه تا بعد تو قدرتش رو داشته باشی. پس قدرت حیث و تکون متأخرن تعلق الحکم به موضوعات ها، اول باید امری از ناحیه شارع بیاد، موضوعی درست بشه، حکمی بیاد، بعد ببینیم قدرتش رو داریم یا نداریم. قبل از اینکه شارع چیزی بگه من قدرت دارم یا ندارم، من نداره. اول گفت ثبت العرش ثم منقش، اول باید چیزی درست شه متعلقی تا من بهش قدرت داشته باشم. خب و حیث و تکون این قدرت متأخره دو مرتبه، یک اول شارع باید امر کنه، دو، بعد من به سبب اینکه این دوتا متوجه من شده ابتلاء به مشکل پیدا کنم. ابتلاء المکلف بالواقعه یعنی من مکلف مبتلا بشم به چی؟ به اینکه در آن واحد هم نماز باید بخونم هم ازاله. شما الان مبتلا به این مشکل نشدی، مسجد هر وقت رفتی دوش پاکه. من مبتلا شدم که وارد شدم هم نجس بود هم وقت نماز. پس نمیتواند قدرت ملحوظه در ادله باشه. کدوم قدرت؟ قدرت بر جمع. اصل قدرت رو میتونه شارع لحاظ کنه، قدرت بر جمع. ولا تکون الادله متعرض لها، اصلا ادله نمیتونه متعرض این طرز تزاحم بشه. فضلا ان تعرض لعلاجا، چه برسه به این که بخوایم بگیم باید متعرض علاج تزاحم هم بشه. فقوله عزل النجاس عن المسجد مثلا لا يكون ناظرا الى حالات الموضوع كما عرفت المقدمه المتقدمه. چرا؟ برای اینکه گفتیم اساسا عوامر تعلق میگیرن به چی؟ به طبایع، تعلق میگیرن به ماهیات، به طبیعت، چون اصلا به حالات و عوارض تعلق نمیگیرن. اصلا حالات موضوع كما عرفت المقدمه المتقدمه نمیتونن درون عزل نجاسه باشن. فضلن ان یکون ناظرن الى حالاته، اساسا نه ناظره به حالات موضوع، نه ناظره به حالات حکم که یکیش تزاحم باشه. فضلن ان یکون ناظرن الى حالاته، این حالات الموضوع مع موضوع آخر و مزاحمت ایله، نه حالات خود موضوع، حالات شخصیش، نه حالاتیش که در اثر ارتباط با موضوعات دیگه پیدا میکنه. الان نماز یه حالات مخصوص به خودشه، ایستاده بودن، نشسته بودن، آرام خوندن، تند خوندن، یه حالات این نماز ما در قیاس با اشیاء دیگه پیدا میکنه و اونم تزاحمش با ازاله است. امر به صلات به هیچ عنوان ناظره به این حالات نمیتونه باشه. چرا؟ چون امر به صلات تعلق گرفته ماهیت. فاشتراط المهم به اسیان الاهم که بحث ترتب بود، الذی هو من مقدمات ترتب، لا یمکن ان یکون مفاد ادله، نمیتونه اصلا جزء مفاد ادله باشه. ان کان المراد، اگه مرادتون اینه که واقعا شارع آمده به عنوان یه شرط شرعی او رو مأخوذ کرده، این لا یمکن. بیشتر از این اگه توضیح نمیدم، برای این که پارسال دو ماه ترتب گفتیم، آن اونو نگاه بکنید. اینا یه باید میاد، بحثات بسیار توهمی داره با مقدمات پنجگانه مرحوم آقای ناینی. یکی میاد میگه آقا خب نگیم شارع گذاشته، بگیم عقل کشف میکنه. چجوری عقل کشف میکنه؟ شارع گفته عزل نجاسه، ولی عقل من کشف میکنه به این که پس باید شارع گفته باشد. شارع خودش به زبان نیاورده، عقل کاشفه. یکی از فروز بحث ترتب بود، میگن لا یکون به نحو الکشف هم نمیتونه باشه. چرا؟ چون یک، اولا لازم نیست، به خاطر اینکه خب راه دیگه مشکل رو حل میکنی. عقل وقتی کشف میکنه که راه انحصاری باشه. دو، اونم صحیح نیست که بحثش رو در جای خودش گفتی. اینم مقدمه سوم که در حقیقت مقدمه سوم فقط و فقط بطلان ترتبه. اما مقدمه چهارم که و مقدمه پنجم، دو تا مقدمه اصل بحث خطابات قانونی است. فردا